بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی، شب زیارتی حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. در پشت بام نایب الزیاره شدم از طرف همه شما سروران عزیز. عرض کردم السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. توفیق زیارت از نزدیک در کربلای معلا رو نداریم. در همون زیارت پشت بام که عرض ادب و سلام داشتم، آرزوی قبولی زیارت کردم بر تک تک برادران و خواهرانی که از دور و نزدیک مشرف به کربلا شدن. انشالله که سالم مشرف بشن، سالم برگردند، زیارتشون قبول باشه. انشاءالله ما را هم از دعای خیرشون فراموش نکنن و ما هم اونها را از دعای خیرمون فراموش نکنیم. یکی از وظیفه های مهم ما همین هست، دعا در حق یکدیگر هست و خیر خواهی مسئلت عاقبت به خیری برای همه بندگان خوب خدا. این است که اگر نعمتی به یک برادری میرسه، نعمت مادی، نعمت معنوی، هرچه، نه اینکه نباید ناراحت بشیم، بلکه خوشحال بشیم و از خدا بخواهیم نعمتش رو برای همه بندگانش روزافزون بکنه و مواظب باشیم. چون یکی از مشکلات ما این هست که گاهی ممکنه که خدای نکرده بدخواهی، احیانا حسد، این چنین چیزها وقتی که خیری بر دیگران میرسه ما خوشحال نشیم. تلاش بکنیم که خوشحال باشیم، نه تنها ناراحت نشیم، خوشحال باشیم. ولی زالان اونهایی که مشرف به کربلا شدن در یه این چنین نیمه های شب، شب رحمت و مغفرت الهی، بزرگترین نعمتی است خدا بهشون توفیق داده، عنایت فرموده و ما هم غفته میخوریم به حالشون. دعا میکنیم که خداوند زیارتشون رو قبول بکنه، بهشون سلامتی بده و مکرر در مکرر بهشون قسمت بکنه، به ما هم انشاءالله عنایت بکنه، تشرف به زیارت امام حسین علیه السلام را. ولی زاب بنده حقیر دعا کردم همه شما سروران عزیز را، شما هم ما را از دعای خیرتون انشاءالله فراموش نفرمایید. فرصتهای عجیب زیباییست خدا بهمون داده، روزهای کوتاه، شبهای طولانی. انشالله توفیق روزه گرفتن، انشالله چهارشنبهی که در پیش داریم، چهارشنبه وسط جمادی ثانیه هست، انشالله تا تصمیم بگیرید روزه صوم و دهر رو داشته باشید، ثوابش رو به روح مطهر حضرت زهرای اطهر و پنج تن آل عبا اهل بیت پیامبر هدیه بکنید که قطعا خداوند به احترام اونها قبول میکنه و طاعت که قبول شد توفیق روز افزون میشه. از خدا بخواهیم به ما کمال اعتقادی و ایمانی، کمال اخلاقی و فضائل اخلاقی و کمال رفتاری و عمل صالح، انشاءالله خدا توفیقش رو به ما عنایت بفرماید. در محضر قرآن مجید هستیم، جزء 29 رسیدیم به سوره مبارکه نوح، حضرت نوح علیه السلام از پیامبران اولوالعزم و اولین پیغمبر اولوالعزم. تقریبا نقل اونچه که در بعض نقلها و تفاسیر نقل شده بین حضرت نوح و بین حضرت آدم، جد اکبر حضرت نوح علیه السلام، 1056 سال فاصله بوده و در زمان حضرت نوح شرک و بت‌پرستی بلغ غایته، به اوج خود رسیده بود، ولذا خداوند متعال برای هدایت انسانها بیان راه سعادت و خوشبختی که همون ایمان و اخلاق و عمل صالح باشه حضرت نوح را برگزید که اونها را هدایت کنه، که مدت زیادی حضرت نوح در بعض نقل‌ها هست که بیش از 3500 سال عمر کرد، در بعضی از نقل‌ها 2500 سال عمر ایشون رو نوشتند. در هر صورت تا اینکه بالاخره این به اوج رسید، شرک و کفر اینها و حضرت نوح، نزدیک 1000 سال، 950 سال اینها رو شبانه روز تبلیغ کرد و در طول این نزدیک 1000 سال تبلیغ شبانه روزی که الان خودش در بعض آیات هست که عرض میکنه که خدایا من شبانه روز اینها رو دعوت کردم، رب اینی دعوت قومی لیلن و نهارن، قومم رو شبها و روزها، شب و روز من اینا را دعوت کردم و پنهان و آشکار من اینها رو دعوت کردم. اینی دعوتهم جهارن، آشکار با صدای بلند و فریاد، ثم اینی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارن، علنی مخفی جمعاً خصوصاً اینها را من، تمام شیوه های تبلیغی را من به کار بستم، ولی بالاخره اینها نپذیرفتند. فلم یزدهم دعایی الا فرارا، دعوت من برای اونها جز فرار کردنشون، جز عناد و لجاجت کردن هیچ فایده ای نداد و هرچی اونها را دعوت کردم که ایمان بیارن و در نتیجه لتغفر لهم، تو اونها را ببخشی گناهان گذشتهشون رو، جغلو اصابقهم فی آذانهم، اینا گوششون رو با انگشتاشون بستن، یعنی انگشتشون رو تو گوششون گذاشتن که صدای من را نشنوند و از تغش و ثیابهم و لباسشون رو روی سرشون پوشوندن که من را نبینند، یعنی میخواستن به من بگن که اینقدر از تو نفرت داریم، نه صدا تو میخواییم بشنویم، نه چهرت رو میخواییم ببینیم. داره شکوه میکنه حضرت نوح بعد از تبلیغات صادقانه و ناصحانه و دلسوزانش، اونم نه یک سال نه دو سال، نزدیک 1000 سال بدون هیچ منت، که فرمود من از شما هیچ اجر و پاداشی برای نبوتم مطالبه ای نمی کنم و نمی خواهم، ولی اونها عکس العملشون این طوری بود. و این چنین دیگه، ما انسان ها اگر با اراده و اختیار خودمون، با فکر و اندیشیدن خودمون راه راست رو گزینش نکنیم، انتخاب نکنیم، گاهی بهترین مبلغی که سرآمد به اصطلاح شخصیت روزگارش هست، که طبیعتاً خداوند متعال برترین فرد را به عنوان پیغمبر و امام انتخاب می‌فرماید، انتخاب شده و شبان روز بدون هیچ سستی و سهلنگاری، پنهان و آشکار، جمعاً و انفرادن آمده و تبلیغ کرده، خواهش کرده، التماس کرده، راه هدایت را به اونها نشون داده. ولی عناد و لجاجت اگر در جان انسان جا باز بکنه، دعوت خدا و پیغمبر خدا نه تنها تأثیر گذار نمیشه، بلکه لجاجتشون بیشتر میشه. هست که در تفاسیر هست که مردها دست بچه هاشون رو میگرفتن، میآوردن، میگفتن انظر هازا، نگاه کن این رو، هادا نوح، اسم این آقا نوحه، هادا کذاب، این جز دروغ هیچی نمیگه. و پدران ما دست ما را گرفتند و آوردند، او را به ما نشون دادند و ما احتیاط کردیم، گوش نکردیم، بهش نگاه نکردیم. و شما هم مواظب باشید، اگر ما مردیم وصیت و نصیحت ما این است که به حرف این آدم گوش نکنید. اینقدر انسان گاهی در برابر حق استنکاف میکنه، استکبار میکنه، تکبر میکنه، لجاجت میکنه. باید اینا درس عبرته که ما نکنه خدای نکرده در زندگی به دنده لج بیفتیم، لجاجت بکنیم، حق را نپذیریم. این خوی استکباری در تک تک انسان ها وجود داره. فکر نکنیم فقط قوم حضرت نوح اینطوری بودن، نه، ممکنه ماها هم خدای نکرده در زندگی روزمرهمون گرفتار این چنین لجبازی ها بشیم. این است که به خدا باید پناه ببریم. این که پیغمبر فرمود الهی لا تکلنی لا نفسی طرفت عین ابدا، خدایا ابداً حتی به اندازه یه چشم باز و بسته کردن من را به حال خودم وامگذار. از خدا این رو بخواهیم در این نیمه های شب، خصوصاً شب جمعه، از خدا مسئلت کنیم عاقبت به خیری رو. ولذا حضرت نوح بعد از اون همه دعوت بالاخره از خدا خواست که دیگه خدایا به اینا فرصت نده، به اینا فرصت نده، برای اینکه اینا جز لجاجت هیچی قبول نمی کنن. قال نوح رب انهم عصونی، اینا من رو معصیت کردن. و تبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا، پیروی کردن از اون اغنیا و پولدارها، اونهایی که مال و اولاد و فرزندینها زیاد دارن اما جز خسارت به این مردم چیزی اینا نمیخوان. ولذا چون اینا پشت سر هم به مردم، یعنی این سران قوم ثروتمندان، مکر و مکرن کبارا، حیلگرانه مردم را اینها در برابر حضرت نوح قرار دادند. و قالو، به مردم گفتند که مواظب نوح باشید که منحرفتون نکنه. لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودن ولا سواعن ولا یغوث و یعوق و نسرا، این پنج به اصطلاح بت را که مجسمه هایی که به اصطلاح اینها می پرستیدن، ترک نکنید معبودان خودتون رو که ود و سوا و یغوث و یعوق و نصر. نقل شده در تفاسیر که این بعد از حضرت آدم علیه السلام که بین حضرت نوح و حضرت آدم حدود 1056 سال فاصله بود و اینها در طول این فاصله یه تعداد انسانهای صالحی مردم رو هدایت می کردن. اتفاقا اونها اسمشون ود و سوا و یغوث و یعوق و نصر بود، آدم های صالحی که مردم را به خدا پرستی دعوت می کرد. بعد که اینها به رحلت الهی پیوستن، از دنیا رفتن، نوعاً بالاخره مردم گفتن برای قدرشناسی از اینها، برای اینکه اینا یادمون نره، به چهره های اونها که ذهنشون بود مجسمه هایی درست کردن که ذکر خیری ازشون بشه. ولی یه نسل گذشت یا دو نسل گذشت، شیطان اینها را وسوسه کرد که شما اینها را بپرستید، اینا معبودان شما هستن. ولذا اینا شروع کردن به پرستش این پنج شیش بتی که چنین انحرافی در بین اینها شیطان ایجاد کرد. و در طول به اصطلاح قرنهای قرن این رسید به جزیره العرب که اینها هر طایفه بتی داشتن، خصوصا این پنج شیش بت به نوعی نه عین خودشون، بالاخره به نامشون بت‌پرستی و شرک به جزیره العرب هم راه پیدا کرده بود. بالاخره حضرت نوح از خدا خواست که خدایا دیگه اینها هدایت نمیخوان بشن، چنانچه در آیه قرآن خود خداوند هم به حضرت نوح فرمود که لن یؤمن لک منهم احدا، دیگه اینها کسی ایمان نمیاره. اونایی که ایمان آوردن همون حدودا 70-80 نفر در طول 1000 سال دعوت، ظاهرا برای هر 12 سال دعوت حضرت نوح حدودا چند نفر معدود بیشتر ایمان نیاوردن. 70-80 نفر برای 950,000 سال، ببینید تقسیم بکنید ببینید، برای هر 10-12 سال یه نفر دو نفر بیشتر نمیافته. این از که حضرت نوح نه اینکه خسته شد، بلکه معلوم شد که دیگه نه تنها اینا ایمان نمیارن، بلکه ممکنه که اونایی هم که ایمان آوردن در معرض انحراف قرار ممکنه بگیرن. این چنینه، جمله زیبایی مرحوم محمد زواد مونیه داره که در ذیل این آیه که حضرت نوح از خدا میخواهد و قد اذلوا کثیرن، خدایا این سران این قوم خصوصا اونهایی که ثروتمند هستند کثیری از مردم را گمراه کردند، و لا تزد الظالمین الا ضلالا، خدایا این ظالم مستمگرها رو دیگه توفیق ایمان اینها را هم ازشون سلب کن، و لذا اینها را گرفتار عذاب خودت بکن. رب لا تزر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا یک نفرم از این کافرین زنده نگذار. این نکه این تزرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر اینها رو شما رها کنی به حال خودشون یضلوا عبادک، حتی این بندگان مؤمن را هم من نگرانم که بیان منحرف کنن. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، جز انسانهای مبتلای به فسق فجور و کفر ورزنده کفار چیزی به دنیا نمیارن اینها. جمله جالبی داره که مرحوم محمد جواد مغنیه، یدل هذا علی ان الکفر والفجور قد طغى علی مجتمع قوم نوح، کفر فجور خیلی سرکشی و طغیان در جامعه ای که حضرت نوح اونجا داشت تبلیغ میکرد آنچنان اوج گرفت که لا ینشا فیه الا الکافر الفاجر، جز انسان کافر و فاجر تولید نمیشه، به وجود نمیاد. و معلوم ان نفس الطفل کالمرآت، معلومه که نفس بچه ها مثل آینه میمونه، یعنی عکس و علیها کل ما یوهی تو بها، در نفس بچه ها تمام اخلاق و آداب جامعه منعکس میشه، نه تنها بچه ها بلکه میان سالان و بزرگان هم اینطوری تحت تأثیر جامعه منحرف قرار میگیرن. که عرض کردم گاهی از قوم نوح نوعاً مرده ها ینتلق و به ابنه الی، دست بچهش رو می گرفت و می آورد به سوی حضرت نوح و یقول له احذر هذا، مواظب باش از این آدم، این شخصی که می بینی اسمش نوحه، از این کاملا برحذر باش، فانه کذاب، این جز دروغ هیچی نمی گه. و این ابی اوصانی به مثل هذه الوصیه، پدر من به من این وصیت رو کرد و منم به تو این وصیت را می کنم، فیموت الکبیر و ینشا و لا ذالک الصغیر، طبیعتا این بزرگ ها می مردن و این کوچک ها هم با این وصیت، این چنین بزرگ می شدن. ولذا حضرت نوح با این وضعیت این سنین عرض میکنه که خدایا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یک نفر هم از اینها دیگه زنده نگذار، از اینها زنده نگذار. بالاخره اون بحثله طوفان نوح و غرق شدن اینها که بعد از اون حضرت نوح تقریبا 350 سال عمر کرده تا زمانی که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن از نوه های حضرت نوح به دنیا آمد و حضرت نوح از دنیا رفت، بعد پرچم توحید به دست حضرت ابراهیم که به اصطلاح کان حفیدن لنوح علیه السلام، از نوه ها و نویره های حضرت نوح علیه السلام بودن. این است که حضرت نوح سلام الله علیه خیلی مردم را صادقانه دعوت کرد، میگه خدایا من به اینا گفتم استغفروا ربکم، بیایید توبه بکنید، استغفار بکنید، انه کان غفارا. خداوند تبارک و تعالی خیلی غفار و آمرزنده و بخشایشگر هست که اگر شما بیایید توبه بکنید، اولا گناهانتون رو میبخشه، کل گناهان گذشتهتون رو میبخشه، یرسل السماء علیکم مدرارا. ظاهرا یه 40 سال قحطی عجیبی در جامعه به وجود آمد، آسمان کلن باران رحمتش رو قطع کرد، زنها گرفتار نازایی شدن، تا بلکه اینها بیدار بشن از این سرکشی و طغیان. حضرت نوح فرمود بیایید توبه بکنید. در نتیجه هم اول خداوند گناهانتون رو مطمئنن میبخشه، دوم رزق روزی مادی سرازیر میشه، یرسل السماء علیکم مدرارا، باران رحمت بسیار پرآبی که سیراب بکنه تمام این به اصطلاح مزرعه های خشکیده شما را خداوند لطف میکنه. و از اون طرف مسئله نازایی و غضبی که گرفتار غضب الهی شدید، و یمددکم به اموال و بنی، خداوند به شما خیر و برکات زمینی و آسمانیشو میفرسته، اموالتون رو زیاد میکنه، فرزندانی به شما میده، و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، باغها و باغهای پردرختی خداوند برای شما قرار میده، و یجعل لکم انهارا و نهرهایی در این باغها برای شما نازل میکنه، و وفور نعمت خدا بهتون عنایت میکنه. پس بنابراین استغفار کردن پشت سرش مغفرت همه گناهان گذشته را به دنبال خواهد داشت، در نتیجه گناهانی که مصیبت ها و بدبختی هایی که گرفتار شدید همه برطرف میشه، و درهای نعمت های آسمانی و زمینی به روی شما باز میشه، چون ارتباط خاصی بین صلاح جامعه و فساد جامعه و بین برکات و قحطی وجود داره. اگر معنویت و صلاحیت اخلاقی و رفتاری در جامعه باشه، نعمت‌های آسمانی و زمینی به هم گره می‌خوره و اموال و بنین و نعمت‌ها و باغ و بستان و اینا همه سرازیر میشه به سوی انسان‌ها. اما اگر نه، ظلم باشه، ستم باشه، شرک باشه، بداخلاقی باشه، بیرحمی باشه، فسق و فجور باشه، به دنبالش قحطی هست و قطع شدن نعمت‌های آسمانی و زمینی هست. این خیلی روشنه که بین عمل کرد جامعه و بین خیر و برکات جامعه و قحطی جامعه رابطه مستقیم وجود داره. اگر معنویت باشه، خیرات و برکات آسمانی و زمینی سرازیر خواهد شد. اگر چنانز بد اخلاقی، بدکاری، فسق و فجور باشه، طبیعتاً خیرات و برکات برسیده خواهد شد. این از آیات مختلف قرآن کاملاً این استفاده میشه. آیه 61 سوره مبارکه روم: زهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. فساد در دریا و خشکی به وجود آمده، چرا؟ به سبب ما کسبت ایدی الناس. به خاطر این گناهان و بدکاری هایی که جامعه از خود نشون میده. یا در آیه 30 سوره مبارکه شورا: و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. مصیبت های جان فرسا و جان گزا که به شما سرازیر شده، فبما کسبت ایدیکم، به سبب اونچه که مرتکب میشید، سبب گناهان، بد اخلاقی ها، بدکاری های شماست. یا در سوره مبارکه اعراف آیه 94: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر آهاد جامعه، شهرنشینان و روستانشینان، جامعه انسانی ایمان بیارن به خدا و قیامت و تقوا پیشه کنن، یعنی همون سه بُعد را، ایمان، اخلاق و اعمال صالح داشته باشن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، البته ما باز می کنیم، گشایش ایجاد می کنیم، برکت های آسمانی و زمینی را از بالا و پایین سرازیر می کنیم به سوی انسان ها. خیلی روشن عمل کرد ما مستقیماً در سعادت و خوشبختی و بدبختی و تیر روزی دنیایی و آخرتی ما تأثیر گذاره، که صراحت نس کردم در همین آیات مبارکه: فگلتو، گفتم خدایا، به اینا گفتم استغفروا ربکم، استغفار بکنید از محضر خداوند ربتون، انه کان غفارا. با استغفار بکنید به معنای واقعی، انه کان غفارا، خداوند بسیار بسیار بخشاینده هست، میبخش گناهانتون رو، پاک میکنه پروندهتون رو، اون وقت برکات دنیوی هم یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. باران رحمتش رو خیلی گسترده به شما میفرسته و یمددکم به اموال و بنین، کمک رسانی، امداد رسانی میکنه به شما، اموال میده، اولاد میده، و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. جویبارها به راه میفته، باغها و بستانها و سرسبزی در جامعه ایجاد میشه. ما لکم لا ترجون لله وقارا، چرا به خداوند وقار قائل نمیشید؟ چرا به عظمت خدا، به قدرت خدا، به ربوبیت خدا اعتنا نمی کنید؟ چرا ایمان نمیارید؟ مگر شما آسمان های هفتگانه و زمین و این دریاها و صحراها، وجود خودتون از چه خلق شدید؟ شما از یک خاک خلق شدید، از نطفه خلق شدید، و لذا حضرت نوح داره هم آیات آفاقی، هم آیات انفسی، هم آیات دور، هم آیات نزدیک. ما لکم لا ترجون لله وقارا، چرا به خداوند وقار و عظمت و ارزش قائل نیستید؟ ادب بندگی را زیر پا گذاشتید؟ وقد خلقكم اطفارا، خداوند شما را به شیوه های گوناگون، به شکل های گوناگون، به لهجه های گوناگون، به چهره های گوناگون، با افکار مختلف شما را خلق کرده. مگر نگاه نمی کنید؟ آیا شما خالق ندارید که خلق کرده شما رو؟ الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، ظاهراً آسمان هفتگانه، زمین های هفتگانه در زمان حضرت نوح هم یک مسئله جا افتاده بوده در بین مردم. آیا نمیدانید که خداوند هفت آسمان را طبقه به طبقه بالا سر شما خلق کرده قرار داده؟ نگاه نمی کنید به درخشش خورشید و ماه و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا و الله انبتکم من الارض نباتا؟ خداوند شما را از زمین رویانید مثل این گیاهانی که روییده شده. شما هم از خاک خلق شدید، از نطفه خلق شدید، نطفه از نطفه هم خلق شد. بالاخره انسان از گیاهان میخوره، از گندم و جو و سبزیجات و میوه‌جات. بالاخره رویش انسان و خیزش انسان و خلقت انسان، اینا رو حضرت نوح با چه زبان گرم و نرمی هزار سال به گوش این مردم خواند. ثم یعیدکم فیها، بعد دوباره برمیگردید به سوی این زمین و خاک و یخرجکم اخراجا، و شما را مجددا از خاک خداوند بیرون میاره تا حساب پس بدید. این چنینه. در هر صورت بیان شیوای حضرت نوح سلام الله علیه هست. اینا قصه و داستان آموزنده هست که ما توجه بکنیم که انسان در برابر بارش رحمت هدایت الهی گاهی سرکشی میکنه. در برابر هزار سال تبلیغ 70-80 نفر میان هدایت میشن. اکثریت قرب اتفاق در برابر دستورات الهی سرکشی میکنن و گرفتار اون طوفان حضرت نوح میشوند و با غرق شدن در وسط آبها عذاب و آتش برزخی میگیره قوم حضرت نوح علیه السلام رو. ولذا خیلی مسئله مهمی هست که توجه بکنیم، درس بگیریم، از خدا بخواهیم به ما توفیق تقویت ایمان و اخلاق و رفتار در این سه بود خودمون را محاسبه بکنیم، خودمون را تقویت بکنیم، اعمال صالحمون را افزایش بدیم، اخلاق صالحمون رو تقویت کنیم، رذایل اخلاقی رو از خودمون دور کنیم، ایمان به مبدأ و معاد، ایمان به این که تمام عمل کرده ما در محضر الهی ثبت و ضبط میشه خیلی مسئله مهم ما هست. مسئله محاسبه کردن خود، خدای نکرده این غفلت نکنیم، متوجه باشیم ما یک نفس سرکشی در درونمون هست، رذایل اخلاقی بذرش در درون ما هست، نگذاریم این بذرها نهال بشه به درخت تنومندی تبدیل بشه. ولذا ائمه معصومین از خداوند همیشه با خوف و خشیت از خدا مسئلت میکنند. اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی، خدایا محبت دنیا را، شیفتگی و شیدائی به مال دنیا، مقام دنیا، جاه پرستی، خود پرستی، خود بزرگ بینی، کبر، حرص، حسد، اینها یک صفاتی است که انسان ببینید تکبر وقتی راه پیدا میکنه یه دفعه به عبادتهای 6000 ساله شیطان آتش میزنه. حرص و میل و تمایل به زندگی دنیا، مال دنیا، خوراک دنیایی یه لحظه وقتی راه پیدا میکنه میبینید حضرت آدم ابوالبشر با اینکه خدا توصیه فرموده که به وسوسه های این شیطان گوش نکن، هرچی میخواهی اینجا مجازی بخور، ولا تقربا هذه الشجره، هرگز به این شجره نزدیکم نشین. هرس باعث شد نزدیک شد و خورد، رانده شد، از بهشت اخراج شد، با اینکه بالاخره یه ترک اولایی بود، یه گناه کبیره و صغیره نبود، ولی بالاخره گرایش بود به یک حب دنیایی بود، کار خودشو کرد. در نتیجه کبر، هرس، حسد وقتی راه پیدا میکنه، دوتا برادرن، فرزند پیغمبرن، قابیل و قابیل، هر دو نذری کردن، یکیش صداقت و اخلاص داشت، در نذرش پذیرفته میشه، دیگری پذیرفته نمیشه، به جای اینکه نقطه ضعف خودش رو بگرده پیدا بکنه و در نتیجه اون احیانا ریا و ناخالصی خودش رو ریشه‌کن بکنه، حسادت در او فوران میکنه، در نتیجه اولین خونریزی و کشتن اونم کی رو؟ برادر خودش رو، که از یک پدر و از یک مادر. اینا ببینید، اینا رذایل اخلاقی است، قضیتون فی واقعت نیست، این چیزی نیست که یه حادثه اتفاق افتاده دیگه تمام شده، نه. اون هرس، اون حسد، اون کبر، تکبر، خود بزرگبینی، خودخواهی در تک تک ما بذرهاش پاشیده شده. کافیست که غفلتی بکنی، کافیست که غفلتی بکنی و به خدا باید پناه ببری، به خدا باید پناه ببری. ولذا این گرگ خونخوار خودخواهی و خودپسندی رو یه لحظه هم نباید ازش غافل باشی، نباید غافل باشی. گفت نفس اژدرهاست، او کی مرده هست، از غم بی‌آلتی افسرده است. این نفس اژدهاست، نمرده، تا آخر نفس با ما هست، تا آخر نفس با ما هست و دنبال فرصت هست، فرصت ندیم. ولذا در شبانه روز یک اهل حساب و محاسبه باشیم که ما با این نفسمون چندازه به او چیره هستیم، تسلط داریم، به او پیروزیم. گفت دانایی که گرگ خیر سر، هست پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاریز پیکار سترگ، روز و شب ما بین این انسان و گرگ. این نفس سرکش گرگ صفتی در نهاد هر بشری هست. زور و بازو چاره این کار نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور و پریش، سخت پیسیده گلوی گرگ خیش. ممکنه یک انسان خیلی نحیف و لاغر اما اندیشمند، حسابگر، به راحتی گلوی این گرگ نفس سرکش رو گرفته و خفش کرده، عقل را و وجدان رو حاکم بر جان خودش و درون خودش و زندگی خودش کرده ولذا خالصانه زندگی میکنه. رذایل اخلاقی رو ریشه کن کرد، حسد نداره، کبر نداره، دنیا پرستی نداره. ای بسا انسان رنجور و پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش، ولی ای بسا زورآفرین و ای بسا زورآفرین مرد، اسیر هست در چنگال گرگ خود اسیر. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. هر که از گرگش خورد هر دم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ هست. اگر در این نبرد بی امان بین نفس و وجدان، این گرگ سرکش و نفس ستمگر بر عقل و وجدان انسان حاکم بشه، این ظاهرش انسانه. در واقع این کانون فاضلاب انواع رذایل اخلاقی است. حسد داره، بدخواهی داره، بدخلقی داره، بداخلاقی داره، اسیر نفس سرکشه. هر که از گرگش خورد هر دم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ هست. در جوانی جان گرگت را بگیر، تا جوانی جان این گرگ سرکش رو بگیر. جوانی در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. وای به اون زمانی که ما نتونیم این گرگ را در جوانی که فرصت هست فرصت سوزی بکنیم و این بمونه. این هرچی بمونه ما رو به تحلیل میریم، ولی او قوت پیدا میکنه. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گر که باشی همچو شیر، ناتوانی در مساف گرگ پیر. خیلی مسئله مهمی است. این است که یک بار مشرف شدم در گلزار شهدا به زیارت این شهدای افتخار آفرین شهر مقدس قم، شهید زین الدینی و سایر شهدا، شهید فهیمی، شهید منا و عرفات که به شهادت رسید. چه انسان‌های با شرفی بودن. همه شهدا یکی از دیگری بهتر. سرفراز شدن، سرفراز شدن، خوب رفتن، روسفید شدن و ما موندیم. مشرف شدن به محضر امامزاده واجب و تعظیم حضرت علی ابن جعفر. ایشون مرد 80-90 ساله بود. امام جواد علیه السلام یک کودک 8-9 ساله تازه به امامت رسیده. بعضی ها شیطنت میکردن، میخواستن ایشون رو تحریک کنن در برابر امام جواد علیه السلام. میگفتن با شما با این پیر مردید، با این همه محاسن سفید و بلند در برابر یک نوجوان برمیخیزه، بلند میشی، اون وقت گاهی صورتش میبوسی، کیست دستش میبوسی. این که انسان به نفس خودش مسلط باشه، با اینکه زمینه فراهم بود، ایشون اگر سنانسی یک ادعایی میکرد زمی پشت سر او راه میافتادن. ولی گفت که نه، این ریش لیاقت این را نداشته که رسالت امامت را خدا به من بده، به این نوجوان داده و من باید، من شما باید دست این را ببوسیم. و لذا علی ابن جعفر رضوان الله تعالی علیه از پس یک امتحان بزرگی بیرون آمد، از اونجا به سر قبر عارف نامدار مرحوم انصاری همدانی مشرف شدم، دیدم یک جزوه ای از بعضی کلمات ایشون سر قبرش گذاشتند، برداشتم این همین یکی دو صفحهشو مطالعه بکنم، دیدم اونجا نوشته که اینو خیلی ایشون به شاگردای خودش یادآوری میکرد. البته انسانهای بزرگیشون تربیت کرد، مرحوم آیت الله شهید دستقیم شیرازی، مرحوم آیت الله نجابت، اینها از شیراز به همدان به محضر ایشون زیاد مشرف می شدن. دیدم اونجا ایشون زیاد توصیه می کرده که این شعر را من خوشم میاد. مرد آن نبود که صفها بشکند، مرد آن باشد که خود را بشکند. خیلی شعر زیبایی. مرد آن نبود که صفها بشکند، مرد آن باشد که خود را بشکند. ولذا در محضر این آیات درس عبرتی که میشه گرفت، گاهی انسان در برابر حق می ایسته و مقاومت میکنه، حتی در برابر یک پیغمبر خدا که هزار سال داره فریاد میزنه بیایید به سوی خدا، استغفار بکنید، استغفروا ربکم انه کان غفارا، ولی نه تنها گوش نمیده، تبعیت نمیکنه، پیروی نمیکنه، انگشتشو میبره میذاره دو گوشش که نشنوه و لباسش رو میکشه روش که او را نبینه، یعنی میخواد بگه که من حوصله شنیدن صدای تو و دیدن چهره تو را ندارم، از تو نفرت دارم. این سنینه. بله، انسان وقتی که نفس سرکش به او حاکم شد، از هر نصیحت کنندهی تنفر پیدا می کنه. ولذا از خدا بخواهیم و به خدا پناه ببریم. اگر کسی من شما را نصیحت کرد، دیدیم که خوشمون نمیاد، بدانیم که یک رگ و ریشه ای از منحرفان امت حضرت نوح در جان ما ریشه داره. مواظب باشیم، هوشیار باشیم. من علم دارم، من نمیدونم درس خوندم، من کتاب نوشتم، من شاگرد دارم، من مدرک دارم، من ریاست دارم، من مقام دارم، جاه دارم، همه اینها میتونه ابزار پستی انسان رو فراهم کنه اگر توأم با خوف و خشیت الهی نباشه. از خدا بخواهیم توفیق انسان شدن، انسان صالح شدن، انسان خیرخواه شدن، انسانی که همه رذایل اخلاقی را بتونیم زیر پا بگذاریم و آتش پذیرش نصیحت و حق و حقیقت باشیم، توفیقش را خدا به ما عنایت بفرماید. خداوندا بر این شب رحمت و مغفرتت تو را به آبروی همه پیامبرانت، عجیبه که روایتی دیدم پیامبر اسلام بعد از هر نماز این دعا را میخوند: اللهم انی اسالک بکلماتک و معاقد عرشک و کلمات که و معاقد عرشک و جمیع انبیای که و رسولک، فقد رهقنی فی امری قصر فاسالک ان صلی علی محمد و آل محمد و ان تجعل لی من امری یسرا. خدایا تو را به کلماتت، تو را به صفات و اسماء حسنایت، تو را به عرش نشینانت، پیغمبر خدا داره به خدا این چنین قسم میده خدا رو، تو را به احترام عرش نشینانت، تو را به احترام همه پیغمبرانت، خداوندا من دچار مشکل شدم، به روح محمد و آل محمد صلوات بفرست و من را در این مشکل یاری بفرما. این درسی است پیامبر اسلام چقدر داره تواضع میکنه. پیامبر اشرف مخلوقاته، اشرف انبیاست، اما خدا را به، در روایت داریم که در هر بعد از هر نمازی میخواست دعا بکنه این دعا را میکرد: خدایا به آبروی همه انبیا و اولیا و مرسلینت، آبرومندان درگاهت، آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما، توفیق انسان شدن، انسان صالح شدن، توفیق بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما. سلام خالصانه ما را به حضور عزیز زهرا هر کجا که تشریف دارند برسان و در ظهور اون حضرت تعجیل عنایت بفرما و ما را از یاران و شیعیان خاص اون حضرت قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.